بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، محض وقوف در مشعر، جلسه 1091، یک شنبه مورخ 24/9/98.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. از کنم که نسبت به محمد ابن حکیم باز دیشبم بعضی رفقات تلفن میزدند و اصرار بر حرف آقای صالحی داشتند و من یه توضیحاتی بعد از بحثم دادم ایشونم بود، باز عرض کردم. ببینید، حالا دو تا نکته، بعضی رفقام مطلبی نوشتن فرستادن برای من، اونم ملاحظه کردم، دیدم تحقیقی که از رفقا نوشته بود، به نکته اونم اشاره میکنم. ببینید، ما وساقت و توثیق اما صریح آقای خوییم قبول داره، اما اینکه ما از گزارشگری ها استفاده میکنیم. ما این مطلب رو که نقل کردیم، کشی به سند صحیح نقل میکنه. امام هفتم امر میکردن محمد ابن حکیم رو برو با اهل خلاف مناظره کن. خود این قسمت آیا استفاده میشود؟ ایشون آدم مورد اطمینانی بوده، ثقه بوده یا نه؟ بالاخره یا آدمی که اطمینان به قولش ندارن که نمیفرستن بگن تو برو مناظره کن با مخالفین. ثم میرفت مناظره میکرد، بعد در میگشت میامد، امام ازش میپرسیدن ما قلت لهم و ما قالوا لک، اونا چی گفتن تو چی گفتی، اخبار میکرد. فیرضا بذالک، امام خوشنود میشدن. خب امام به اخبار رو اعتماد میکردن یا نه؟ یرضا بذالک به نظر ما به وضوح دلالت میکنه بر وساقت محمد ابن حکیم. این یک نکته که حالا با این توضیح، بازم اگه دوستان نکته‌ای داشتن میشنویم، استفاده میکنیم. نکته دومی که از رفقا نوشته بود که مرحوم آقای خویی نمیدونم در مصباح الاصول بحث حجیت خبر واحد میگن خبر امامی ممدوح هم به حکم بنای عقلا معتبر است و حجت است. خب اینم امامی ممدوحه، ایشون باید این خبر رو حجت بدانن. حرفشون درسته، مطلبی که نوشتن اشکال به مبنای اصولی آلخویی وارده، ولی در فقه هیچ جا به این ملتزم نیستن. یعنی در اصول این نکته رو اشاره میکنن که اگر تصریح به وساقت نباشه، که ما میگیم این تصریح به وساقته، آقای خویی میگن بنای عقلا بر اینه که اگه امامی ممدوح هم باشه مثلا معتبر. خب خیلی خوب اینو در اصول فرمودن، ولی در فقهی جوابش ملتزم نیستن. صرف مدح ایشون اماره اعتبار روایت، اعتبار راوی نمیدانن، باید به حد وساقت برسه. خب اینجا به حد وساقت رسیده بالاخره. این رو خواستیم باز تدارک کنیم که بعضی دوستانم باز شبهه براشون بود. خب بگذاریم، کلام در این بود که اگر کسی عن جهلن وقوف به مشعر به هیچ وجه نداشت، آیا صرف وقوف اختیاری به عرفات کافیست و حجش صحیحه یا نه؟ اشاره کردیم صاحب جواهر در خصوص جهل به مشعر موضوعاً یا حکماً، نسیان را هم ممکنه ملحق کنن به جهل، می فرماین اگه جاهل بود و مشعر رو ترک کرد حجش مشکل نداره. استدلال ایشون به روایت محمد ابن یحیای خثعمی بود. دیروز اشاره کردیم در دلالت این روایت دو احتمال بود، این رو توضیح دادیم دیروز دیگه. ما ظهور حدیث رو به حکم قرائنی بعضی روایات دیگه در احتمال اول دانستیم. اگر کسی این ظهور رو قبول نکنه لااقل من الاجمال، نمیدونیم این روایت موردی رو میگوید که شخص مرور داشته به مشعر، وقوف و مبیت نداشته، رضا امام میفرماین لا بحثه، یا نه اصلا مرورم نداشته. محتمل الامرین است، روایت مجمل. وقتی این روایت مجمل بود عموماتی داشتیم مثل صحیحه حلبیین، مفادش این بود اضافاتک المزدلفه فقط فاتک الحج، اگه مزدلفه فوت شد حج فوت شده است. خب اینجا در این فرض مزدلفه فوت شده فقط فات الحج. اگر روایت خثعمی دلالت و سندش تمام بود مخصص این اطلاقات می شد، اذا فاتک المزدلفه فقط فاتک الحج الا اذا ترکتها جهلا، اینجوری می شد مضمونش. ولی این روایت نظر دلالت یا دلالت نداره یا مجمل، لذا اون اطلاقات به حال خودش باقی است. در این صورت که ترک شده مزدلفه، نه مرور نه وقوف نه مبیت، عملا باید حکم بشه حجش باطل. لذا چنان که حضرت امام هم فرمودن علل احوت وجوبن، کسی که فقط اختیاری عرفه رو درک کنه حجش باطل. دقت کنید یک مشکله سندی هم در روایت محمد ابن یحیی الخثعمی وجود دارد، و اون مشکل این است که در کافی شریف همین روایت از ابن ابی عمیر اینجوری نقل میشه، ابن ابی عمیر عن محمد ابن یحیی الخصعمی عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی حدیث رو خصعمی مستقیم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. همین روایت به همین سند شیخ طوسی در تهذیب و استبصار عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابه یا عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، اگر صرفاً در یک کتاب شیخ می بود و قرینه نمی بود، ما از بطیت کلینی رو اینجا اعمال می کردیم، می گفتیم سند ارسال نداره. ولی هم در تهذیب هم در استبصار عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابه عن بعض اصحابنا، لذا شبهه ارسال در این روایت سبب میشه از نظر سند هم نشود به این روایت اعتماد کرد. عجیبه، خیلی عجیبه. حالا شما پس نسخ تهذیب رو نگاه کنید، نسخ استبصار رو نگاه کنید. ما که به جعبه جادویی هیچ وقت ایمان نداشتیم، حالا از دوباره شما نگاه کنید ببینید وضعیت چجوریه. خیلی خوبه، حالا تحقیق کنید ببینید این تهذیب مصحح چجوره. حالا ما به بالی، یعنی چی؟ خب خب همین روایت یا روایت دیگه؟ خب حالا ببینی، خیلی خوبه. اگه اینجور باشه عملا بد ترجیح با کافی میشه، اگه این باشه خیلی خوبه، ولی علامه به بالی اینجوری نیست. حالا شما باز نگاه کنید تا فردا بگید ارائه بدید این تهذیب ها، این که با چند نسخه جدیدن تصحیح شده نگاه کنید، دنابه جبه جادوی اعتماد نکنید، اونا رو هم ببینید، وافی رو هم ببینید. علاما به بالی وافیم گزارشگریش از تهذیب و استفسار عن بعض اصحابی است. یک نسخه از هر دو که دست ما هست، من که نگاه کردم عن بعض اصحابی است. ما از آلک ببینید چجوریه. الهونا سند هم به نظر ما مشکله داره، لذا اعتماد به این روایت هم از نظر سند هم از نظر دلالت قابل قبول نیست. نه ارسال مع الواسطه اینجا فایده نداره، ما قبول داریم ارسال بلا واسطه رو. اگه خود ابن ابی عامر بگه عن بعض اصحابنا، تازه اینم عن بعض اصحابنا، نه ما نگاهمون اینه مشایخ ثلاثه اگر از راوی نقل کردن اسم اون راوی برده شده بود، عرض کنم جارحی هم نداشت، نقل ابن ابی عمر بزنتی صفوان اماره وساقت، آنجا که مرسل نقل میکنن حساب احتمالات تمام نیست، مگر اینکه ابن ابی عمر بگن جماعت من اصحابنا و خواست اون حساب احتمالات قابل پیاده شدنه. این تازه اگه مستقیم باشه، اینجا که غیر مستقیمه، اگه غیر مستقیم باشه که اصلا دیگه نقل ابن ابی عمر فایده ای نخواهد داشت، ول کلامو فی محله دیگه، لذا اینجا فایده نداره. خب این اگر ما بگیم که هم تهذیب هم استفسار اشتباه شده، ای بله، اگر در تهذیب تنها بود استفسار تنها بود این گفتنی بود، ولی در هر دو این آمده، یعنی شیخ دو بار این رو تثبیت کرده، لذا یکم تأمل برای ما که از بطیت اینجا جایگاه داشته باشه. خیلی خوب دقت کنید، مما ذکرنا زهر استدلال صاحب جواهر برای کفایت وقوف به عرفه غیر از روایت محمد بن یحیی الخصعمی به برخی از روایات دیگه وجهی نداره، به استدلال صحیح نیست. صاحب جواهر می فرماین کما ورد حدیث نبوی الحج عرفه، حج عرفه است، لذا کسی عرفه رو درک کنه حج رو درک کرده است. این روایت در مجامع شیعه وارد نشده، روایت تسننیه است. از فعل ذالک برخی از نصوص معتبر برخلاف این معنا دلالت داره، روایاتی که اشاره خواهیم کرد در بعضی از صور که امام می‌فرمایند اگر کسی وقوف به عرفه ازش فوت شد، وقوف به مشعر مجزیست، پس الحج عرفه نیست، کسی ممکنه عرفات هم نباشه ولی حجش مجزی باشه. یا روایت دیگری که حالا اینجا اشاره کنیم، فاضل هندی در کشف اللسان میگه ان فی الاخبار الحج عرفه، این در اخبار ما نیامده، ایشون هم که میگه که توهم نکنه در اخبار شیعه، نه ظاهرا در اخبار شیعه نیست الحج عرفه، این روایت تسننیه. کما این که صاحب جواهر استدلال میکنه به ما ورد من طریقنا الحج الاکبر الموقف بعرفه و رمی الجمار، حج اکبر موقف به عرفه و رمی جمار است که صحیحه ابن عزینه دلالت میکنه بر این معنا، این کلام آمده در صحیحه ابن عزینه و این هم دال بر مقصود نیست. حالا حج اکبر هم چیه؟ در تفسیرش اختلاف روایات، یه جا باید به مناسبتی اشاره بکنید. قفر و زمین باشه، وقوف به عرفه میشه حج اکبر، رمی جمره میشه حج اکبر. حالا معناش اینه که پس این عرفه مجزی از سایر اعمال هم است. اگه کسی مشعر نیامد، اگه کسی اعمال دیگر انجام نداد، حجش مجزیه، چون الحج الاکبر وقوف به عرفه است. یا رمی جمار الحج الاکبر است، کسی قربانی رو ترک کرد رمی جمار انجام داد، حجش درسته. نه، اینم بر این معنا دلالت نمی کنه. نتیجه این که به نظر ما ترک وقوف به مشعر جهلن، نسیانن او غیره ما من الاعذار، اقوا بطلان حج است. چه وقوف اختیاری چه اضطراری که دیگه روشنه. حضرت امام که احرت وجوبی بر بطلان داشتن، لعل ادعای اجماع بعضی بر صحت، یا لعل دلالت روایت محمد ابن یحیی الخثعمی رو پذیرفتن، سندش قبول نکردن، یا بالاخره به وجهی تردید این چنینی داشتن، لذا احبت وجوبی فرمودن. هذا تمام الکلام در صورت هشتم. صورت نهم از صور وقوف در که اضطراری عرفه است. حاجی فقط شب دهم وقوف اضطراری عرفه رو درک میکنه. وقوف اختیاری عرفه ترک شده، وقوف مشعر اختیارین و اضطرارین ترک شده است. در این صورت حضرت امام می فرمایند فالحج باطلون. ما هم قبول داریم این نظر رو. وقتی وقوف اختیاری عرفه کافی از مشعر نیست، وقوف اضطراری عرفه به تنهایی به طریق اولا کافی از وقوف به مشعر نخواهد بود، لذا اطلاقات اضافاتک المزدلفه فقط فاتک الحج این صورت رو هم شامل میشه. صورت دهم این است که حاجی فقط درک کند وقوف اختیاری مشعر رو. خب اینجا دو فرض داره. فرض اول، صارتن ترک وقوف عرفات متعمدن بوده است، خب بطل حجو، عمدن به عرفات نرفته، یک جز از اجزاء حج رو ترک کرده است، اجزاء ناقص از کامل احتیاج به دلیل داره، و ما دلیل نداریم، لذا حج باطل. اما اگر ترک وقوف به عرفات لعذرن بوده است، دیر رسیده، مشکلی پیدا کرده، نتونسته عرفات رو درک کنه، فقط اختیاری مشعر رو درک کرده است، در این صورت برخلاف صورت هشتم که اگه کسی اختیاری مشعر رو ترک کرد، اختیاری و اضطراری مشعر رو ترک کرد، فقط به اختیاری عرفه رسید که می گفتیم حج باطله، این صورت که اختیاری مشعر درک شده است حجش صحیحه و ظاهراً بلا خلافه، قائل به بطلان نداریم. والوجه فی نصوص خاصه دال بر این مطلب است، از جمله صحیحه حلبی باب 22 از ابواب وقوف به مشعر، حدیث 2 حدیث مفصلی است، یک قسمت اینه: و ان قدم رجل و قد فاتت و عرفات فليقف بالمشعر الحرام. فإن الله أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس. صحیح دلالت میکند اگر کسی لعذرن عرفاتش فوت شد فلیقف بالمشعر الحرام، بیاد وقوف کنه در مشعر الحرام. فان الله اعذر لعبده، قبلا هم بررسی کردیم، خدا اینجا قبول عذر عبدشو داره، خدا سزاوارتر عذر عبدشو قبول کنه. بعد امام تصریح میکنن فقط تم حجه اذا ادرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، اگر وقوف اختیاری مشعر رو درک کرده است ولو عرفات فوت شده باشه، اگر عن عذرن باشه فقط تم حجه، حجش تمام. لذا به وضوح نصوص خاصه میگه در صورت عذر اگر وقوف عرفه ترک شد، وقوف اختیاری مشعر کافی است و حج او صحیح خواهد بود. خب اینم بحثی نداره دیگه.
ان الله عز و جل نمیشه قاعده احتیاط کرد که برای همه جا عذر رو
چرا دیگه موارد عذر چرا، ولی ان الله اعذر لعبده، خدا عذر عبدش قبول میکنه، فقط تم حجه. ولی یعنی شما میخواید بگید اینو سرایت بدیم به مشعرم مثلا، اگر کسی مشعر رو، خب این اذا فاتت کل مزدلفه فقط فات کل حج، او مانع از این انعقاد این تعلیل عموم تعلیل میشه. ان الله اعذر لعبده، لذا ممکنه با حکمی قرائن اختصاص به مورد داشته باشه بالاخره. سورت یازدهم، درک اضطراری نهاری مشعر است فقط. وقوف عرفات رو مطلقا درک نکرده، وقوف لیلی مشعر و بین طلوعین رو هم درک نکرده است، فقط روز به مشعر رسیده قبل از زوال ظهر. وضعیت حجش چگونه است؟ حضرت امام می فرمایند بطل حجه مطلقا، حجش باطله، شعن عذرن باشه که بدون عذر باشه. از مطالب ما در ذیل سورت هفتم و جمع بین روایات روشن شد که باید قائل به تفصیل بشیم. در صورتی که ترک لعذرن بوده بدین معنا، اگر اختیاری مشعر رو بدون عذر ترک کرده است، روز آمده، حجش باطله، با تمسک به روایات طائفه اول که میگو من لم یدرک المشعر قبل طلوع الشمس فلا حج له، که ما این روایات رو حمل کردیم بر عامد بدون عذر. اما اگر لعذرین عرفاتش ترک شده، بین طلوعینم نرسیده، صبح بعد از طلوع شمس رسیده، طائفه دوم می گفت سیره عبدالله ابن مغیره و سایر روایات می گفت اگر کسی تا زوال روز عید قربان به مشعر برسه حجش صحیحه، و روایات اطلاق داشت چه عرفات رو درک کنه چه درک نکنه، مخصوصا روایت معتبری داشتیم که مفادش این بود شخصی محبوس شد توسط ظالم، وقوف به عرفات رو درک نکرد، به وقوف به مشعرم نرسید، صبح عید قربان از حبس آزاد شد. امام فرمودن خودشو به مشعر برسونه، یه توقفی داشته باشه، بعد بره منا، اعمال منا رو انجام بده، فقط تم حجو، حجش تمامه. به وضوح دلالت میکنه که درک اضطراری نهاری مشعر در صورت عذر داشتن کافی خواهد بود چه وقوف به عرفه رو درک کنه چه درک نکنه. حضرت امام که قائل به بطلان شدند، شاید نگاهشون این باشه، این طوائف روایات رو متعارض دیدن، بعضی روایات میگه تا طلوع شمس اگه درک کردی مشعر رو حج درست، بعضی روایات میگه اگه تا زوال شمس درک کردی حج درسته. ما سه طائفه کردیم، یه انقلاب نسبت درست کردیم، توضیح دادیم، آقای خویی مطلبی داشت دیگه یادتونه، اینا همه رو بررسی کردیم. ولی حضرت امام کأن بین این طوائف تعارض دیدن، به تعارض این طوائف رو اسقاط کردن. نه انقلاب نسبت تصویر کردن، نه مرجعی که آقای خویی فرمودن تصویر کردن حضرت امام، فرمودن این روایات به تعارض ساقط میشه. روایات که به تعارض ساقط شد، عام فوقانی داریم، اصبح على طهرین ثم قف بین الطلوعین، با طهارت باش، برو صبح در مشعر بین الطلوعین بمان. خب این عام فوقانی میگوید وقوف بین الطلوعین در مشعر لازمه. خب فرض اینه، این فرض اضطراری نهاری مشعر رو درک کرده، بین الطلوعین رو درک نکرده است، لذا با استدلال با آن عمومات حضرت امام فرمودن حجش باطله. چه عدم درک اختیاری مشعر عن عذرن باشه یا بدون عذر، که از کردیم در این صورت یازدهم حق تفصیل بر مسئله است، نه اون که حضرت امام مطلقا فتوا به بطلان میدن. آخرین صورت از صور دوازدهگانه درک وقوفین، صورت درک اضطراری لیلی مشعر است که توضیحاتی داره، فردا متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و
خب.
خب دیگه لسا گفتیم تعارض بین اون طائفه و طائفه ای که میگوید اگه تا زوال شمس هم برسه حجش درسته. نه ببینید صورت عذر هست ولی صبر ارز کنم اطلاقات هم داره. نگاه کنید طائفه دوم هم اطلاقات داره هم صورت عذر داره. اون صورت عذر میشه طائفه سوم در حقیقت. بلا اطلاقاتی داریم که میگه اذا ادرک مزدلفه قبل زوال شمس فقط تم حجو صحیح هم از روایاتش. لذا اونا با طایفه اول تعارض، طایفه سوم با اون انقلاب نسبتی گفتیم وجه جمع میشود. امام زاره میره قبول ندارن، همه را به تعارض تساقط میکنن. انقلاب نسبت رو اگر در موارد دیگه قبول نداشته باشن، این موارد که انقلاب نسبت نظیر جمع و ظهور عرفی بلا شبه در انقلاب نسبت امام هم هست.